أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آیه 151 از سوره مبارکه انعام. عرض شد که در این آیه 10 عنوان از عناوین کلی و 10 فرمان از فرامین الهیه در مورد احکام این عناوین مورد توجه قرار گرفته. به این بیان خطاب به پیغمبر اکرم، قل تعالو، بگو بیایید برای شما بیان کنم، اتلو ما حرم ربکم علیکم، اون چرا که رب شما سازنده شما و به کمال رساننده شما تحریم کرده، یعنی حریم معین کرده، مرز معین کرده که حد حق تجاوز از اون حد و مرز ندارید. اون عناوین محرم که تحریم شده این هاست. عنوان اول شرک، الله تشرکو بهی شیئا، چیزی را شریک خدا قرار ندهید در ذات، در صفات، در افعال. موحد باشید، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، که اینها توضیحاتش عرض شده قبلا. این عنوان اول بود. و به والدین احسانا، دوم این که نسبت به والدین نه تنها اساعه بر اونها، بدرفتاری با اونها حرام است، بلکه احسان به اونها، خضوع در مقابل اونها، رعایت ادب و احترام نسبت به اونها واجب است. این هم عنوان دوم که باز توضیحاتش داده شده. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، عنوان سوم این که فرزندهای خود را نکشید از ترس فقر و تنگ دستی. رازق شما نیستید، نه تنها رازق اونها شما نیستید، رازق خودتون هم شما نیستید. نحنو نرزقکم و ایاهم، هم شما و اونها را رازقشون ما هستیم. عرض شد که در عرب جاهلی این سنت ضد انسانی درشان بوده که اولاد را می کشتن، دخترها را زنده به گور می کردن، پسرها را هم از ترس فقر می کشتند. و افتخار به این عمل ضد انسانی می کردن و چه بسا عبادت هم می دانستند همین کار را، که در جایی می فرماید و اضافه علو فاحشتن قالو وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها. وقتی کار زشتی مرتکب می شدن و گاهی مرد و زن با بدن عریان کنار کعبه دور کعبه طواف می کردن و می گفتن که روش آبا و اجداد ما چنین بوده و خدا ما را به این امر کرده، ما عبادت با این عمل می کنیم. خدا هم فرمود ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون، هرگز خدا امر به زشتی نمی کند، چرا اون چرا که نمی دانید به خدا نسبت می دهید. رسول اکرم وقتی که مبعوث می شود با این عمل ضد انسانی با شدت مبارزه می کند. یک آیه از قرآن کریم کوتاه اما تکان دهنده که فطرت‌های خفته را بیدار می کند و عاقبت شوم را در مقابل چشمی آورد. فرمود و اذا الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت، روزی خواهد آمد که اون روز این بچه های به دست والدین کشته شده مورد سؤال قرار می گیرند، چه کرده بودی که باید کشته شوی؟ چه گناهی کردی که باید به دست جنایتکار پدر زیر خاک بروی و اذا الموعودت و سؤلت به اگزم بین قتلت. و دستوراتی که برای تجلیل و تکریم اولاد باشه، مخصوصا دخترها، رسول اکرم فرموده نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مونسات. خوب فرزندی هست دختر، مهربان است، کمککار است و انیس و مونس پدر و مادرن. می فرمود البنات و حسنات و البنون و نعم، فالحسنات یصاب علیهن و النعمه یسأل عنها. دختر حسنه است، پسر نعمت است. حسنه جز ثواب نتیجه ای ندارد، ولی نعمت مورد پرسش قرار میگیره. اگر کسی نسبت به نعمت شاکر بود مصاب است، و اگر کفران نعمت کرده معاقب است. پس نعمت ممکنه انسان را به جهنم بکشه، ممکنه به بهشت برساند، اما حسنات فقط بهشت است و ثوابه. البنات حسنات و البنون نعمه، فالحسنات یصاب علیهن و النعمه یسأل عنها. می فرمود من دخل السوق فاشترى تحفة لأهلها فلیبدأ بالأنسا قبل الذکور. اگر شما بازار رفتید، سفر رفتید، متاعی آوردید برای خانواده، اول به دختر بدهید، اول قلب او را خوشحال کنید، بعد به پسر بدهید. فإنه من فرح ابنته فكأنما اعتق رغبة من ولد اسماعیل. اگر کسی دختر خود را از خود خوشحال کند، مانند کسی است که برده ای از بردگان اولاد اسماعیل را آزاد کرده. این را می فرمود تجلیل می کرد از اولاد، هم گفتار است، هم از جهت گفتار، هم رفتار. عملا هم دست دختر خود را می بوسید. وقتی از در وارد می شد، دختر 7 ساله، 5 ساله، 6 ساله صدیقه کبرا علیه السلام، پدر از جا بر می خواست، جلو می رفت، دست او را می بوسید. ولو شخصیت او ممتاز است، حساب جدایی دارد، ولی در این حال عملا به حسب ظاهر نشون می داد که دختر نه تنها مایی ننگ نیست، مایی آر نیست، برای من که پدرم مایی سربلندی من است، مایی سرفرازی من است. اولاد به همین کیفیت، که این حالا بحثش خیلی مناسب نیست، خواستم اشاره ای شده باشه به بحث گذشته که لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم و ایاهم. عنوان چهارم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. و همچنین نسبت به گناهان زشت تارش باشید. کلمه فواحش جمع فاحشه است. فاحشه یعنی کار زشتی که زشتی او بر همه کس روشنه و تنفر آمیزه، کاری که گناهی که بسیار قبیحه، زشته، که قبحش بر همه کس روشن و تنفر آمیزه، فاحشه گفته می شود. حالا فاحشه را ظاهرن و باطنن ترک کنید. لا تقربوا الفواحش، نزدیک این گناهان زشت نروید، چه ظاهر چه باطن. آیه هم قبلا داشتیم در همین سوره، آیه 120، اونجا هم همین مضمون بود. ذروا ظاهر الاسم و باطنه، یعنی گناه را، هم ظاهرش را هم باطنش را ترک کنید. حالا ظاهر و باطن منظور چیه؟ گناه ظاهر، گناه باطن. اینجا هم فواحش باطن و ظاهر. توجیهاتی دارن آیین مفسرین که نقد اونها لازم نیست، و اونی که بهتر به نظر میرسد همین که گناه باطن، چون گناه دو بعد دارد، هر عملی از اعمال انسان دو بعد دارد، یک بعد قلبی دارد، یک بعد بدنی دارد. هر کاری از آدم صادر می شود، مراحلی را در قلب و در جان انسان طی می کند تا در عمل به ظهور برسه. بخواد نگاه کند مثلا به یک صحنه ای، اول خطور در ذهن می شود، کاری در ذهن آدم خطور می کند، دنبال خطور میل پیدا می شه، دنبال میل تصمیم، دنبال تصمیم کار انجام میشه. بخواد به یه جای نگاه کند، حالا فرزن به صورت زنی میخواد نگاه کند، اول خطور در ذهنش بیاد، تصور میکند چهره اون زن را، بعد میل به او پیدا میکند، بعد تصمیم میگیره و چشم باز میکند نگاه میکند. این مراحل طی میشه. اون مرحله اول تحت اختیار ما نیست، خطور در اختیار ما نیست، خود به خود در ذهن ما خطور میکند. میل هم در اختیار ما نیست، این طبیعیه. آدم نشسته تنها هست، ناگهان یک مطلبی در ذهنش خطور میکنه، نسبت به اون میل پیدا میکند. این هر دوش از اختیار ما خارجه. ولو هستن کسانی که قهرمان ریاضت نفسانی هستن، اونها مالک واردات نفسی خود هستن. قلب اونها مانند قلب بنده شهر بیدر و دروازه نیست، مانند چمنزار بیدر و دیوار نیست. اونها دور خودشون حصاری کشیدن، حصار تقوا. اونها ریاضت کشیدن، قهرمان کشتیگیری با شیطانن. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اینا کسانی هستن که شیطان بخواهد دور قلبشون یه چرخی بزند و راهی پیدا کند که از اون راه داخل بشود، اینا بیدارن، متوجهن، میفهمن این چرخی دارد دور ذهنشون میزند این چرخ شیطانیه. فوراً در بروش میبندن، او را از خود میرانن. این قرآنه که نشان میدهد انسانهای متقی ریاضت کشیده در مسیر تقوا و تهذیب نفس به این درجه از قوت و قدرت رسیدن که تشخیص میدهند وسوسه های شیطانی را و جلوگیری میکنند. فرمود مولای ما در خانه دل نشستم، هر که غیر خدا بود راهش ندادم. اینها حسابشون جداست، از ما خیلی فاصله دارند. اونها مالک خواطر نفسشون هستند. هر خاطره ای بدون اذن اونها وارد قلبشون نمی شود، وارد جانشون نمی شود. تمایلاتشون در اختیار خودشون هست، تسلط دارن بر اهواء نفسانی خودشون، تشخیص می دهن و قدرت دفع هم دارن. اونها حسابشون جداست. بنده و امثال بنده خیر، قلبمون ما شهر بی دروازه است، همه چی وارد می شود. چمنزار بی در و دیواره، خوک میاد، خرس میاد، سگ میاد، شغال میاد، روباه میاد، همه چی داخل این قلب می شود. اینه که خطورش در اختیار ما نیست، میلش هم در اختیار ما نیست. صحنه ای در ذهنم خطور می کند و من میل به اون پیدا می کنم، اما در تصمیمش مختارم. در مقام تصمیم گیری چرا؟ اینجا اختیار دارم، می توانم همون خطوری که به ذهنم آمده و همون میلی که به سمت او پیدا کرده ام اون را عملا ظاهر بسازم یا نسازم. اینجا می توانم در ذهنم صورتی و جمالی خطور کرد، میل به اون هم پیدا کردم. حالا که تصمیم می گیرم که چشم باز کنم و نگاه کنم، اینجا مختارم، اینجا در اختیار خودم هست. می توانم تصمیم بگیرم و چشم باز کنم، نگاه کنم و گناه کنم، و می توانم نه تصمیم نگیرم و چشم بپوشم و نگاه نکنم. اینجا من در تصمیم خودم مختارم. حالا اگر این تصمیم را برای خدا گرفتم، اون گناهی که در قلب من آمده بود میخواستم عملش هم انجام بدهم، از خوف خدا ترسیدم، نکردم، این عبادتم هست. اینجا عبادت هم می نویسن. اما اگر نه، خطور آمد، میل آمد، دنبالش تصمیم آمد، ولی از ترس مردم انجام ندادم، نه از ترس خدا، دیدم مردم نگاه می کند. مثلا زنی را من دیدم بخوام نگاه کنم، مردم می بینن، به من بدگمان می شوند، از ترس مردم نگاه نمی کنم. این گناه را می نویسن، این گناه هست، ولی نگاه نکرده ام. اما چون تصمیم داشتم که نگاه کنم، از ترس مردم نکردم، این گناه هست. می نویسن این را، این بعد قلبی گناه هست. ظاهر الاسم و باطنه، گناه باطن و گناه ظاهر. اگر با چشم خود نگاه کردم این گناه ظاهره، اگر نگاه نکردم ولی تصمیم داشتم که نگاه کنم ولی از ترس مردم نگاه نکردم یا مانعی پیش آمد نتوانستم، این گناه را می نویسن. این گناه باطنه، یعنی قلبم گناهکار است. چشمم گناه نکرده ولی قلبم گناهکاره. اگر چنانچه تصمیم گرفتم اما از ترس خدا نکردم، یوسف وار علیه السلام گفتم معاذ الله انه ربی احسن مسوای، اینجا نه تنها گناه نمی نویسن بلکه ثواب می نویسن، چون برای خدا ترک کرده. روایت در اینجا داریم که فرمود به نقل مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی از امام صادق یا امام باقر علیه السلام که فرمود ان الله تعالی جعل لآدم فی ذریته من هم به حسنت، خداوند این لطفی درباره اولاد آدم کرده، کسی که تصمیم بگیرد کار خوب انجام بده، کار خوب خطورش در ذهن آمد، میل هم پیدا شد، تصمیم گرفت و انجام داد، اینجا 10 ثواب برش می نویسن. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. اگر تصمیم به کار خوب گرفت ولی موفق نشد، اینجا 1 حسنه براش می نویسن. تصمیم داشته موفق نشده، میخواست نماز شب بخواند خوابش برده، اگه بیدار بود میخوند ولی خوابش برده، اینجا او را در حساب نماز شبخونها قرار میدهن، ثواب نماز شب هم براش می نویسن، چون تصمیم داشته. این حسنه، حسنه قلبیه، در عمل انجام نداده ولی قلبا انجام داده، یعنی تصمیم بر ثواب داشته حسنه و انجام نداده، 1 حسنه. من هم به حسنتن ولم یعملها کتبت له حسنه، و من هم به حسنتن و عملها کتبت له عشرا. تصمیم به کار خوب داشت، انجام هم داد، 10 ثوابه. تصمیم داشت نتوانست انجام بده، 1 ثوابه. من هم به سیعتن ولم یعملها، اگر چنانچه تصمیم به گناه گرفت و گناه انجام داد، خب 1 گناه می نویسن. اگرم انجام نداد، برای خدا اگر ترک کرد گناه نیست، بلکه ان ترکها فاکتبوها له حسنه، او را ثواب بنویسید، انما ترکها من اجلی، چون برای خاطر من گناه را ترک کرده، 1 ثواب براش بنویسید. تصمیم بر گناه داشته ولی از ترس من نکرده، نه تنها گناه نمی نویسم برای این تصمیم قلبیش، بلکه ثواب هم می نویسم. پس توجه فرمودید که بعد قلبی گناه، ولو اینکه به ظاهر هم نرسد، گناه هست. زر و ظاهر الاسم و باطنه، یک انسان با ایمان باید گناه را از تمام نواحی وجودی خودش دور کند، در عمل انجام ندهد، در قلب هم تصمیم به گناه نگیرد. اگه تصمیم بگیرد ولی در عمل انجام ندهد، گناه براش می نویسن. اگر حسنه بود انجام داد، 10 ثواب می نویسن. اگر حسنه بود موفق نشد، 1 ثواب می نویسن. اگر گناه را انجام داد، 1 گناه می نویسن. و اگر چنانچه انجام نداد، برای خدا بود، 1 حسنه براش می نویسن. و اگر برای خدا نبود، موفق نشد برای گناه انجام بده، گناه را می نویسن. این گناه باطنه. حالا شاهد بر مطلب شما به این آیه توجه بفرمایید که و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. ما فی انفس، اونی که در جان، در باطن دارید، اون را چه به ظاهر بیاورید چه نیاورید، مورد محاسبه قرار میگیرید. و این تبدو ما فی انفسکم، در باطن دارید، تبدو یعنی ظاهر کنید، او تخفوه یعنی باطن نگه دارید، ظاهر نکنید، به هر حال مورد محاسبه اید. یا حاسب کن به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. اونی که در دل دارید، اگر تصمیم گناه بوده و نکرده اید، ممکنه خداوند شما را بیامرزد اگر از خوف او ترک کرده اید، ممکنه شما را عذاب بکند نه از خوف او ترک کرده اید، موفق نشده اید، قصد داشتید انجام بدید ولی موفق نشدید، حالا مردم دیدن یا مانعی پیش آمد، به هر حال نکردید، این را حساب میکنند. یعذب من یشاء. خود آیت تصریح به این دارد، ما فی انفسکم، اونی که در باطن دارید به هر حال یا مورد عذاب است یا مورد مغفرت. اگر از ترس خدا بوده مغفرت، ترک کردید. اگه ترکش به خاطر مردم بوده نه، اینجا عذاب هست. باز هم آیه دیگه، لا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. اینجا صریحا گناه را به قلب نسبت میده. آدمی که کتمان شهادت میکند، اونجا که لازم هست که شهادت بده در احیاء حق کسی و شهادت نمیده، این قلبش گناهکاره، چون مکتوم نگه داشته. کتمان امر قلبیه، و من یکتمها فانه آثم قلبه، قلب این آدم گناهکاره. یا باز آیه دیگه، ولا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. مطلبی را که تحقیقا نمیدانی معتقد به اون نباش. گفتن فلان آدم این کار را کرده، اینم معتقد شد که آدم بدیه بی تحقیق. همینقدر گفتن بی تحقیق، پیروی که پیگیری کردن، اعتقاد درباره کسی پیدا کردن و آنی که در واقع ممکنه نباشه و تحقیق نکرده، این گناه است. ان السمع والبصر والفؤاد، کلمه فؤاد یعنی قلب. آیه شریف قلب را هم در ردیف سمع و بصر قرار داد. همون گونه ای که چشم شما گناه می کند با نگاهش، گوش شما گناه می کند با گوش دادن به صدایی مثلا نامرضی خدا، قلب شما هم گناه می کند، بلو به عمل نیاد، قلب گناه می کند چون تصمیم گرفته انجام بده منتها نشده. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. خب در این صریح هست که کلمه فؤاد را در ردیف سمع و بصر قرار داده دیگه، یعنی گناه هست. این گناه باطنه، زر و ظاهر الاسم و باطنه. لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. اون بعد باطنی و بعد ظاهری هر دو منهیون عنه. شما مسلمان های پیرو قرآن پاک باشید، نه فقط چشمتون، نه فقط گوشتون، نه فقط دست و پا، بلکه قلبتون، روحتون پاک باشه. بلکه پاکی قلب مقدمتره، چون قلب منشأ مصدر است، از اونجا صادر میشه نگاه آدم و گفتار آدم، اونم باید پاک باشه. باز حدیثی داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، فرمود اذا التقى المسلمان بسيفهما. اگر دو مسلمان شمشیر بر روی هم کشیدن که با هم بجنگن، یکی کشته شد، القاتل والمقتول فی النار، هر دو جهنمی هستند. بعد سوال کردن یا رسول الله هذا القاتل، خب بسیار خوب، قاتل که کشته، مظلوم کشته، خب این جهنمیه. فما بال المقتول، دیگه مقتول چرا او که کشته شده که مظلومانه؟ فرمود لأنه اراد قتل صاحبه، چون او هم تصمیم داشت که بکشد نتوانست. هر دو تصمیم داشتن که آدم بکشن، او موفق شده، زورش رسیده، این زورش نرسیده، ولی هر دو در مقام قلب گناهکارن، هر دو جهنمی هستن. القاتل والمقتول فی النار لأنه اراد قتل صاحبه، چون قصدش این بوده. و عالم آخرت به قصد آدم مربوطه، به نیات مربوطه. عمل خالی از نیت منشأ اثر نیست، نه جهنمی میکند نه بهشتی. اونی که جهنمی و بهشتی میکند، یحشر الناس علی نیاتهم، فردا مردم بر اساس نیتشون محشور میشوند. و سر این که کفار مخلدن در جهنم و مؤمنین مخلدن در بهشت، سرش همینه. چون به ذهن آدم میاد خب فلان کافر برفع 100 سال عمر کرده، همش گناه کرده، همش کفر، دیگه چرا مخلده در جهنم باشه؟ تا خدا خدایی دارد این در جهنمه، با اون که 100 سال عمرش بوده دیگه. 100 سال گناه، 100 سال کفر، آیا میلیاردها سال عذاب؟ این چه تناسب داره؟ یا مؤمن
خب 100 سال در دنیا زندگی کرده، کار خوب کرده، عبادت کرده، چرا برای همیشه در بهشت باشه؟ میلیاردها سال مثلا در بهشت، برای 100 سال عبادت، اونها میلیاردها سال در جهنم، برای 100 سال کفر و فسق، چرا؟ امام صادق علیه السلام جواب دادن برای اینکه نیتشون خلوت داشته، چون کافر نیتش این بوده اگه برای همیشه هم در دنیا باشم کافر باشم، چون نیتش خلوده، همیشگیه، و انسان بر اساس نیتش کیفر یا پاداش دارد. او میاش بر این بوده اگه همیشه هم باشم کافر باشم، ولی همیشه هم در جهنمه. مؤمن نیتش این بوده همیشه هم باشم مطیع باشم، چون نیتش خلوده پاداشم خلوده، اون ثوابش خلوده، این ثواب کیفرش خلوده. چرا؟ چون نیت بوده. پس مسئله نیت دخیله. ذرو ظاهر الاسم و باطنه، ولی ذو قرآن با کمال لطف و عنایت، ای مسلمانان، ای پیروان قرآن، بکوشید خودتون رو پاک نگه دارید، نه تنها از گناهان بدنی، از گناهان قلبی هم خود را پاک کنید. قسمتی از گناهان قلبی، اصلا ماهیتا تحقق قلبی داره، در عمل در ظاهر پیدا نمیشه. مثلا نفاق. نفاق چیه؟ آیا امر بدنیه؟ نه. آدم منافق در ظاهر خیلی آدم خوبیه، آدم منافق عملا آدم خوبیه، نماز میخواند، روزه میگیره، حج میرود، در مزار شرکت میکنه، چه بسا داغتر از دیگران هم باشه، خیلی داغتر، ظاهرش آراسته‌تره. بیماریش چیه؟ گناهش قلبیه، قلبش گناهکاره، ولی عملش خیلی، عملش اهل نماز، اهل روزه، اهل حج، همه اینها هست، از دیگران بهتر هم شعار میده، داغتر هم شعار میده، اما قلب منافقه. و قرآن کریم حتی به پیغمبر اکرم فرمود که چنان اینا منافقان داغند، اینها حتی نظر تو را هم جلب میکنن. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اینا چنان فریبندن، و اذا رأیتهم تعجبک اعصابهم و ان یقولوا تسمع لقولهم. وقتی در مجلس تو شرکت میکنن چنان داغ اظهار محبت، اظهار اخلاص میکنن، اصلا قیافه اونها جذابه، تو رو جلب میکنه، سخنانشون چنان داغ است و پرشور، تو هم به حرفاشون گوش میدهی، یعنی این مقدار. پس نفاق امر قلبیه دیگه، گناه قلبیه. پس اینجور نیست که همه گناهان عملی بدنی باشه، نه. ریا امر قلبیه، کالذی ینفق ماله رعاء الناس، انفاق میکنه، انفاق مال عملا خوبه دیگه، اما ریاکاره، این در قلب کارش خرابه. لا یؤمن بالله والیوم الاخر فمثله کمثل صفوان علیه تراب، مانند سنگی که روش خاکستری باشد و خاکی باشد و باران بیاد بشویدش. انسانهای ریاکار عملشون اینه، ظاهرش خیلی زیباست، اما وقتی که مرگ آمد همه را شسته و از بین برده، هیچی براش باقی نمونده. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. پس توجه فرمودید که لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، ای مسلمانان از کارهای زشت بپرهیزید، نزدیکش نروید، نزدیکش نروید، حتی تبدیل به نزدیک شده، چون گاهی گناهانی که جذبه دارد، وسوسه انگیزه، خطرناکه، در اینجاها بگن لا تقربو، نزدیکش نشوید. حالا ممکن بود بگه لا تزنو، زنا نکنید، نفرموده لا تقربو زنا، نزدیک نشوید، یعنی کارهایی که شما رو ممکنه قدم به قدم به گناه برساند تون راه نروید. و یا علی‌الاسف چون زندگی ما یه جوری شده که واقعا میتونیم بگیم که در یک جوی زندگی میکنیم که هی قرب به گناه داریم، قرب به گناه داریم، هی قدم به قدم به گناه نزدیک میشویم، در جو قرب به گناه ما زندگی میکنیم. زندگی ما اینجوریه. قرآن میگه بابا زنها را اینقدر با مردها مختلط نکنید، فاصله بیفکنید میان زن و مرد. نگفتن زنها منزوی باشند و هیچ کار ازشان بر نیاد، نگفتن، گفتن با مردها در تماس نباشید. طوری که اذا سألتموهن متاعن اذا سألتموهن متاعن فسألوهن من وراء حجاب. اگه خواستید با زن حرفی بزنید یا چیزی بدهید و بگیرید، از پشت پرده انجام بدهید، از پشت پرده سخن بگویید، از پشت پرده چیزی بدهید و بگیرید. ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، نشان میده که ناپاک میکنه. قرآن بهتر برات نیست از ما هم حرف را بگه ناآلوده میکنه. زن و مرد اینقدر به هم نزدیک شدن، زن باید گزارشگر باشد و خبرگزار باشد و خبرنگار باشد و بعد این میکروفون مقابل آقا بگیره و سوال کنه جواب بده، بابا این ناپاک میکنه دلها را، آلودگی میآورد. یطمع الذی فی قلبه مرض، قرآن میگه بیمار دلانی هستن که